خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم. حالا شروع میکنیم با خبرهای افغانستان با سحر لیوان.
رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در مراسم جنازه شاهزاده نایف ولیعهد عربستان سعودی امروز عازم شهر مکه گردید. و وزارت خارجه افغانستان از افزایش میزان کمک‌های ملکی استرالیا به این کشور استقبال کرده است. با سلام، مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در مراسم جنازه شاهزاده نایف ولیعهد عربستان سعودی امروز عازم شهر مکه گردید. در اعلامیه که از سوی رئیس جمهوری افغانستان نشر شده آمده است که رئیس جمهور کرزی ضمن اشتراک در این مراسم به پادشاه عربستان سعودی و مردمان کشور به نمایندگی از مردم افغانستان نسبت به وفات شاهزاده نایف تسلیت خواهد گفت. شاهزاده نایف بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی و نایب مجلس وزرا و وزیر داخله نیز بود که روز گذشته به عمر 79 سالگی وفات کرد. وزارت خارجه افغانستان از افزایش میزان کمک‌های ملکی استرالیا به این کشور استقبال کرده است. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که استرالیا اعلام کرده است که پس از این بیش از 36 میلیون دلار دیگر نیز در بخش ملکی به افغانستان مساعدت می‌کند.
دولت افغانستان از این افزایش قابل ملاحظه در کمک‌های ملکی استرالیا برای مردم افغانستان اظهار سپاس میکنه و رقم واقعا قابل ملاحظه و سخاوتمندانه است.
آقای موسازه افزود که استرالیا در حال حاضر 200 میلیون دلار سالانه در بخش ملکی به افغانستان کمک می‌نماید. مقامات امنیتی کابل میگویند 20 تن از افراد که به گونه غیرقانونی وارد افغانستان شده بودند بازداشت گردیدند. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این افراد شامل 17 تبع هندی و 3 نیپالی اند. به گفته آقای سیدزاده این افراد به واسطه یک شخص نیپالی به گونه غیرقانونی به جهت کاریابی وارد افغانستان شده بودند و علاوه کرد که تحقیقات از آنان جریان دارد. اصابت یک راکت بر یک منزل سپام روز در ولسوالی وازیخواه ولایت پکتیکا 6 کشته بر جا گذاشته است. عبدالغنی پکتین منشی شورای ولایتی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این رویدادند. با گفته آقای پکتین این راکت از سوی مخالفین مسلح جهت هدف قرار دادن پوسته امنیتی نیروهای افغان فایر گردیده بود. مخالفین مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان. رویدادهای مربوط منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
مصری ها برای دومین و آخرین روز برای انتخابات اولین رئیس جمهورشان بعد از برکناری حسنی مبارک در ماه فوریه سال 2011 میلادی به پای صندوقهای رای می روند. در این انتخابات محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین در برابر احمد شفیق صدر اعظم سابق قرار دارد. مرسی وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی را داده و تعهد نموده که از اهداف قیام سال گذشته دفاع میکند، در حالی که شفیق روی شعار اعاده ثبات در مصر کمپاین کرده است. شورای نظامی مصر تعهد کرده است که تا اخیر ماه جاری قدرت را به برنده انتخابات ریاست جمهوری انتقال دهد. رای دهندگان در فرانسه امروز برای دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رای می روند. احتمال می رود که در این انتخابات اکثریت واضح به حزب سوسیالیست رئیس جمهور فرانسوا نولان تعلق گیرد. نظرسنجی ها نشان می دهد که سوسیالیست ها بین 287 تا 330 کرسی از 577 کرسی اسامبلی ملی این کشور را به دست آورند. انتظار می رود حزب سبز ها متحد حزب سوسیالیست 20 کرسی را در این انتخابات از آن خود سازند. این نظرسنجی ها همچنان نشان می دهند که حزب نشنالیست به رهبری ماری لوپه امکان دارد تا به 3 کرسی را به دست آورد. به این ترتیب اکثریت کرسی های اسامبلی ملی به سوسیالیست ها داده خواهد شد که امین اکنون ریاست جمهوری را در اختیار داشته. در مجلس سنا و حکومت های محلی نیز اکثریتند. در حالی که رای دهندگان در یونان در مورد بحران درازمدت اقتصادی و سیاسی کشورشان نگرانی دارند، امروز برای انتخابات پارلمانی دوباره رای می دهند. این انتخابات ممکن است در مورد آینده این کشور در حوزه یورو تصمیم بگیرد. رای دهندگان این کشور تقریبا بین حزب سیریزا به رهبری الکسیس تیپراس و حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید به رهبری آنتونیوس ساماراس به دو بخش تقسیم شده‌اند. علاوه‌تن غیر محتمل به نظر می‌رسد که هیچ یک از این احزاب بتوانند برنده اکثریت واضح در این انتخابات شوند. آنتونیوس ساماراس در جریان کمپانی انتخابات گفت که آنها در مورد کمک مالی به این کشور خواهان گفتگو و مذاکره می‌باشد. اما رقیب انتخاباتی او الکسیس تیپراس به تاریخ 12 ماه جون در یک نشست خبری در آتن گفت: بقیده ما کمک مالی اکنون در حالت ماضی قرار دارد و در 7 جون وارد تاریخ می شود و یونان این امکان را خواهد داشت که به سطح اروپایی یک روش دیگر را به جز از این روش فاجعه انگیز دنبال کند. نظرسنجی ها نشان می دهند که 80% مردم یونان می خواهند که در حوزه یورو باقی بمانند. بیشتر از 150 تن از عمله اطفائیه و عساکر برای دومین روز در نزدیکی آتن پایتخت یونان مصرف خاموش سازی آتش می باشند. تا کنون از جرأت 5 تن از عمله اطفائیه گزارش داده شده است. مقامات یونان از ایتالیا، فرانسه و کروشیا تقاضا کرده تا با ارسال تیارات آبپاش این کشور را کمک کنند. این آتش سوزی در 50 کیلومتری جنوب آتن گزارش شده است و گمان می رود که در نتیجه جرقه آتش در جریان ولدنکاری در یک ساختمان آغاز شده باشد. 4 نفر به خاطر اینکه به طور تصادفی باعث این عریق در ساختمان گردیدند دستگیر شدند. همچنان از یک آتش سوزی در حومه شهر آتن که باعث خسارات به یک فابریکه شده و با 2 عریق دیگر در این کشور نیز خبر داده شده است. مقامات میگویند در نتیجه عریق اواخر دیروز در یکی از زندان‌های جنوب شرق ترکیه 13 نفر از باشنده های این زندان هلاک شدند. حریق پس از یک نارامی میان زندانیان با وقوع پیوست. برخی گزارش ها میگویند که زندانی ها اعتراض کننده با عریق ساختن دوشک هایشان آتش افروختند. این آتش سوزی در ظرف 90 دقیقه از سوی عمله اطفائیه خاموش ساخته شد. و به سلسله مسابقات جام فوتبال اروپا، امروز در گروه بی تیم هلند در برابر پرتغال و تیم جرمنی در برابر دنمارک به رقابت می پردازند. این 4 تیم در مرحله قرار دارند که با باختشان از این مسابقات حذف می شوند. بنان مسابقات امروز میان تیم دنمارک در برابر جرمنی در شهر لووف و تیم پرتغال در برابر فرانسه در شهر خارکوف اوکراین خیلی هیجانی خواهد بود. این مسابقات امشب به ساعت 11:15 با وقت کابل همزمان برگزار می گردند. در مسابقات روز شنبه تیم یونان تیم روسیه و تیم جمهوری چک تیم پولند را شکست داد که به این ترتیب تیم پولند و روسیه از دور قبل از نیمه نهایی خارج شدند. پایان اخبار.
روغتیا در ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم دکتران خالق ویسی و جاوید ناصری هستند. در نیمه اول این برنامه بیشتر در مورد 2 بیماری کشنده اطفال، سینه بغل و اسهالات صحبت کردیم و حالا بیشتر در مورد وقایع و جلوگیری از مبتلا شدن به این 2 بیماری کشنده اطفال بحث خواهیم کرد. مشخصا در این 3 مورد که تغذیه درست و طفل، حفظ نظافت فردی و محیطی، وقایه و مراجعه به موقع نزد دکتر مالج هست. دکتر صاحب ویسی بازم خوش آمدین. هرچند شما یک اشاره مختصر کردید در نیمه اول این برنامه، روش های با وجود ای که سینه بغل و اسهالات از جمله امراض کشنده اطفال خردسال هستند، قابل جلوگیری هم می باشند. به گونه مثال می توان با این روش ها از مرگ و میر اطفال جلوگیری کرد، مثلا روش های درست شیردهی، دادن غذای کافی به طفل که اشاره هم شد در نیمه اول، شستن دست ها با صابون که زیاد مشکل نیست، واکسین کردن اطفال، دادن آب آشامیدنی مسئول به طفل و در کل پاک نگه داشتن طفل خانه و محیط خانه است. بیننده که در مورد نظافت فردی و محیطی حالا صحبت بکنیم، در گزارش سازمان ملل متحد هم به این مسئله ذکر شده و هم به این موضوع که کسانی که آب آشامیدنی مسئول در اختیار ندارن، هم در مرض سینه بغل و هم مخصوصا در مرض خطر مبتلا شدن به اسهالات قرار دارن. با توجه به شرایط افغانستان و گزارش‌هایی که ما از نقاط مختلف در مورد عدم دسترسی مردم به آب پاک و آشامیدنی و مسئول داریم، دکتر ویسی، از نظر شما یک مادر چگونه میتونه آب را نسبتاً مسئول و پاک بسازه برای طفلش؟
بله، قسمی که شما در گزارش قبلا در شروع برنامه هم گفتین، از هر سه مرگی که پیش اطفال اتفاق میفته، یک از یا مربوط به دو مرضی است که ما امروز در بارش صحبت میکنیم. پیش دیگه ما به جواب سوال شما بپردازم، یک مسئله را میخواستم در قسمت تغذیه درست اطفال برای والدین گرامی گوش زد بکنم و ویسته که تا سه سال اول کوشش کنند تا مواد که مستقیما حاوی قند هست، مثلا شکر یا مثلا عسل، از دادن این طور چیزا برای اطفال خودداری کنند، به خاطر اینکه مطالعات علمی نشان میده که موادی که مستقیما به قند تبدیل میشن، البته نه مواد نشایسته طبیعی بلکه موادی که حاوی گلوکوز میباشن، مستقیم داخل دوران خون میشه. گلوکوز سبب نهی هورمون نشونما یا گروت هورمون میشه. از این خاطر متخصصین تغذیه توصیه میکنن تا 3 سال بهتر است بر طفلا از دادن مواد مستقیم قندی مثل شکر، مثل عسل اجتناب کنن. در مواد غذایی آماده که در کشورهای اروپایی درست میشه، بسیار کم این مواد در اونجا جاگزین شده و او تبنون رشد نرمال طفل در نظر گرفته شده که خود از این زمینه را مساعد می سازه برای بلند بردن مقاومت طفل و بعدا مقاومت طفل در مقابل امراض بلند میره و طفل می تونه سالم بمانه. مسئله دوم ایست که وقتی وزن طفل از بین 7-8-9 کیلو می رسه، باید غذای شبانه طفل قطع گردد. این دو فایده داره، یکی که مادر میتونه شب راحت بخوابه و طفل هم میتونه آیسته آیسته میدیش اما نشونمای طبیعی خود داشته باشه، و اگر ما با طفل با کرات غذا بدیم اما رشد نرمال دیده که میدی طفل پیدا میکنه نمیداشته باشه. از طرف دیگه اینمی دادن غذای متکرر به طفل، البته بعد از اینکه وزن طفل به 8-9 کیلو میرسه، سبب در آینده سبب بروز چاقی یا فرط وزن پیش اطفال میشه که این در اگر ما بخوایم آینده طفل در نظر داشته باشیم، این دو مسئله را باید مراعات کنیم. برمیگردیم به سوال شما که چطور میتونه مادر غذای سالم به طفل بده. مادر باید ببینه که طفل کدام غذا را به شوق و علاقه میخوره. میفهمیم که حس چشایی یا حس شامه ما یا ببخشین حس ذائقه ما از طفولیت تا بزرگی در حالت تغییر می باشه. بعضی چیزهایی است که طفل را با علاقه می خوره، مادر باید اونمو چیزهایی را که طفل با علاقه زیاد می خوره اونمو را باید برش آماده بسازه. اکثرا خانواده از ما می پرسن که مثلا طفل ما بسیار کم اشتها است، لاغر است، در صورتی که طفل نشونمای عادی خود را داشته باشه، یعنی قدش وزنش نشت و نشنمای عادی خود را داشته باشه، هیچ به هیچ وجه قابل تشویش نیست و والدین باید این متوجه باشه که طفلش کدام غذا را خوش داره، اما غذا را برش تهیه کنه و از دادن غذایی که والدین میخواه بر طفل خود بده و طفل را خوش نداره، خصوصا از جبر باید به هیچ وجه کار نگیرن که آهسته آهسته ممکن است طفل از مقابل اون غذا نه به شکل معافیتی اساسیت پیدا کنه، بلکه یک قسم نفرت پیدا کنه از اون غذا که ممکن است تا بزرگیش و مشکل با او بانه.
تشکر دکتر ویسی. با توجه به وقت محدود که باقی مانده تا پایان این برنامه، بیشتر بخش از سوال هم این بود که چگونه یک مادر میتونه با توجه به شرایط افغانستان آب را نسبتاً مسئون و پاک بسازه برای طفلش؟
بله، در بخش قبلی صحبت ما هم گفتیم که اگر با آب صاف و پاک دسترسی ندارند، آب باید اول تصفیه شوه با یک تکه مخصوص، تکه گاز ململ یا تکه که بتانه این مواد جامدی که در آب است او را تصفیه کنه. و بعدن چیزی که بسیار مهم است، آب باید برای 5 دقیقه جوشانده شوه. بعضن دیده میشه وقتی آب فقط در نقطه غلیان میرسه دیگه او را نمیجوشانن، خصوصا سیستای آمیب بعد از 5-6 دقیقه از بین میرن. یعنی این بسیار نقطه مهم است که باید حتما 5 دقیقه او را بجوشانن و بعد از او در یک نقطه در جای محل پاک سرد شوه و از او طفل مصرف کنم.
تشکر. خب ای بود بخش از بحث ما در مورد تغذیه درست به طفل. حالا بپردازیم اندک به بحث در مورد حفظ نظافت فردی و محیطی، همان گونه که قبلا هم گفتیم در قسمت کاهش موارد سینه بغل و اسهالات نزد اطفال عمدتا روی نظافت فردی و محیطی تاکید میشه. به گونه مثال پاک نگه داشتن داخل خانه، پاک نگه داشتن طفل و لباسهایش، دور نگه داشتن کثافات از داخل حویلی ها و اینها. باز هم با توجه به شرایط افغانستان، دکتر ناصری، کدام نکات دیگر در این قسمت به یک مادر شما توصیه میکنین؟
مننه صدیقی صاحب. صدیقی صاحب، مخکې د دې چې د فردي حفظ سامان درار سوز غواړم چې یو هغه ایسای چې د طبابت په یو معتبر کتاب کې البته ذکر شوی ده چې د ریفرنس او د ټکست بوک په هیڅ استفاده کیږي لغین، او دا جالب وی اوریدونکو ته ځکه چې غوی ووري نو غوی به نور هم متوجی سي دغه دوه ناروغي ته، چې هغه یو کستاسو اجازه وی داسې خلاص خونده
کوتاه لطفا دکتر صاحب ناصری، به خاطر از اینکه منتظر سوالات شنونده ها هم هستیم و وقت ما محدود هست. تشکر.
مننه، ډیره مهرباني. دغه کتاب کې داسې راغلی دی چې هر کال شاوخوا 1 میلیارد کسان په نړۍ کې یو ځل اسهال تیروي. هر کال په نړۍ کې یو ځل یو میلیارد کسان اسهال تیروي، او داسې ویل کیږي چې 100 میلیونه کسان هر کال په امریکا کې اسهال کیږي. همدارنګه 250 زره کسان غوی شفخانی ته کې بستریږي، او د شاوخوا 40 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې هر کال په دې ناروغۍ باندې مصرف کیږي. همدارنګه په د سینه بغل په ناروغۍ کې هم د شاوخوا 9-10 میلیارد ډالرو په دې باندې صرف په امریکا کې مصارف راځي، او شاوخوا تقریبا د یعنی کچر د غوی د تعداد په باره کې 4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ باندې په امریکا کې اخته کیږي. دا یادوري مو زکه وکړه چې خدای چې نور هم زموږ اوریدونکو ته متوجه شي. د استاد رازو تاسو سوال ته چې د فردي حفظ صحه په حق لمن دي، داسې خلاص شکل سره کوو، یو هغه کسان چې په اصال مندی اخته دی او په کورنۍ کې کاغه ماشوم وی او یا لویان وی کله چې په کورنۍ کې یو څوک له دغه ناروغانو سره په تماس کې کیږي او غوی سره مخامخ کیږي باید څو ټکي په پام کې ونیسي. کله چې دی غوی هغه لباس یا هغه وسایل چې آلوده شوی یا ککړ شوی وي له غوی سره په تماس کې راځي باید غوی یا له دستکش نه استفاده وکړي او یا هم که چیرته دا شی نه وي په کورنۍ کې کله چې د هغوی کالي پریمینځل او یا د هغوی جامې پریمینځلې نو باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. بل هغه کس غیر له دې نه مخکې له ډوډۍ خوړلو نه باید ټول خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. همدارنګه کله چې له اوبو څخه استفاده کوي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویسي ورته اشاره وکړه هغه اوبه باید تعقیم وي. همدارنګه د په اوبو کې چې کله چې د څال اوبونه یا نور اوبونه استفاده کوي باید ښه خبره ده چې هغه کې کلورین هم اچولي یعنی د کلورین په واسطه هم دغه اوبه تعقیم کړي وي. همدارنګه که چېرته راسو زمونږ دا بله برخه چې هغه د سینه بغل د ناروغۍ د حفظ صحې په هکله باندې کله چې یو څوټی کې باید په هغه کې شخصي وسه کې په نظر کې ونیول شي چې هغه یو د سیګرټو نه څخول دي چې دا هم د په وقایه د جلوګیری یا کې رول لري دغه ناروغي. همدارنګه د دغه کسان هغه کسان چې په سینه بغل باندې اخته دي کله چې یو بل کس سره مخامخ کیږي ښه خبره ده چې سینه بغل ناروغان هغوی خپل او پوزې پټکړې وي تر څو چې یو روغ کس سره مخامخ کیږي. همدارنګه هغه کسان چې هغوی یعنی خطر دی دي کې خطر دی ورته شچ په دې ناروغۍ باندې اخته سي د دغه ناروغۍ واکسین هغه کې چې ماشومانو لپاره هم دغه واکسین نه دي ماشومانو ته ورکول کیږي. همدارنګه لویانو ته هم دي واکسینونه کیږي. همدارنګه هغه کسان چې د سرخکان په ناروغۍ یا د شری په ناروغۍ باندې چې د شری او سرخکان په نامه یادی میزلز په دغه ناروغۍ باندې اخته دي هغوی زیات دغه واکسین نه وي کړی نو هغوی هم یعنی یو خطر دی ورته شته چې هغوی زیات په سینه بغل باندې اخته شي. همدارنګه ځینې نور چې د چکن پاکس په نامه دي چې چک اوابي چې چک دغه ناروغۍ د هغو واکسین نه وي ترسره کړي هغوی په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. همدارنګه هغه کسان د زکه چې خپل په د هغه په ناروغي کې د سینه بغل په ناروغي کې وایروسونه هم یو لاسباب نه ګڼل کیږي نو دا واکسینونه هم باید ډاکټر
ناصری واقعا مفید بود این موارد که شما به اشاره کردین. خب ډاکټر ویسی شما هم حتما میخواین موارد را اضافه بکنین در ادامه صحبت های ډاکټر ناصری ها؟
بله من فقط میخواستم دو مطلب را بهش اشاره کنم. یکی که والدین تا چه وقت میتونن طفل که مصاب به اسهال باشد در خانه تداوی کنن و چه وقت باید ایره در کدام حالت پیش دکتر ببرن سر این موضوع کوتاه صحبت میکنیم. علائم دهایدریشن یا به اصطلاح کم آب شدن یا خشک شدن طفل علائم خفیفش اول از بین رفتن یا کم شدن اشک طفل است. طفل وقتی گریه میکنه اشکش نمی آید و یا ای که هم ادرارش کم میشه. والدین وقتی ایره متوجه میشن که طفل ای دو حالت داره و وضع عمومی طفل نسبتا خوب است میتونن فقط و فقط با دادن مثلا وارث یا میتونن در خانه همی محلول درست کنن میتونن برای طفل بتن در بازار در دواخانه هم موجود است. یعنی طفل تا دو تا سه روز و حتی بعضن تا چهار پنج و حتی یک هفته ممکن است امی حالت ادامه پیدا کنه و طفل خودش بهبود پیدا میکنه مگر در صورتی که اینمی دهایدریشن یا کم آب شدن طفل صریح میباشه و طفل شعورش به اصطلاح زائل میشه یا حالت خواب آلودگی را به خود میگیره. این یک زنگ خطر است برای والدین و هر چیز در باید به کلینیک سی مراجعه کنه. در حالات سینه بغل همچنان وقتی طفل قسمی که قبلا هم سرش صحبت کردیم تنفس طفل سطحی و سریع میشه و طفل طبعا بی‌اشتها میباشه و با کمبود آب مواجه میشه، در اون صورت هم باید هرچیزتر به دکتر مراجعه کنه. در صورتی که وضع طفل نسبتا خوب می باشه، مثلا طفل بازی می کنه، طفل خواب خوب داره، خوراک خوب داره، در اون صورت وقتی طفل تب خفیف داره میتونن که مادر فقط با مراعات امنوکاتی که گفتیم طفل در خانه تداوی کنه. ولی به هر صورت وقتی طفل در 24 ساعت سریعا وضعش خراب میشه، در او صورت است که باید هر چیز در به دکتر مراجعه کنند. در او وقت باز تداوی خانگی مؤثر ثابت نمیشه و حیات طفل ممکن است تهدید شود.
تشکر از دکتر ناصری هم تا لحظات دیگر در مورد اهمیت مراجعه به موقع نزد دکتر معالج خواهیم پرسید. اما حالا یک شنونده روی خط هست، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر مصطفی، چطور خوب هستین؟
سلامت باشین. شما کی هستین و چه سوال دارین بپرسین لطفا؟
قادری هستم از شهر مزار شریف، شما را زحمت دارم. قادری صاحب ببخشید، از ما طفلک من نوما شده، غیر از شیر مادر دیگه هیچ غذا را نمیگیره.
خب یک لحظه شما منتظر باشین جناب قادری، که اینجا دکتر صاحب ویسی یا دکتر صاحب ناصری اگه سوال داشته باشن. متاسفانه که تماس ما قطع شد. دکتر صاحب ویسی، اگر شما خب یک قسمت از سوال را گرفتیم، ولی به هر صورت یا همون چیزی که قادری صاحب از مزار شریف گفتن، خب بخواین چیزی بگوین در این مورد و بعد از او تا دقایق دیگر بفرماین.
بله، و اویست که دوست عزیز، اگر طفلتان نشونمای قدش کافی است و وزنش هم رشد نرمال خود را داره، شما نگران نباشین. شما میتونین آیست آیست یک هزار اول برای شروع کنین و بعد از 9 ماه دیگه باید مربوط به شیر مادر، تنها غذایش باید شیر مادر نباشه و غذای متمم باید شروع شه و بعد از 1 سالگی میتونین که کاملا از شیر به اصطلاح جدایش کنین و غذای دیگر را برای شروع کنین. در صورتی که وزن طفل نرمال باشه، قدش نرمال باشه، نظر به همسنایش شما تشویش نداشته باشین. اما در صورتی که یکی از دو حالت پیدا شوه، شما باید به متخصص اطفال مراجعه کنین.
تشکر دکتر ویسی. خب دکتر ناصری، با توجه به وقت محدودی که باقی مانده تا پایان این برنامه، شما هم در مورد اهمیت مراجعه به موقع نزد دکتر معالج لطفا صحبت بکنین.
منند صدیقی صاحب، کلا یو ماشوم یا یو لوی چه په دغه دوه ناروغي مند یخته کیږي، نو کله باید ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ دا د دې پاکله باید زده سیویم چې په درملنه د دغه ناروغي کې دوه برخې شامل دي. یو هغه خبره ده چې کور کې څه ډول درملنه تر سره کیږي د دغه ناروغانو، او کله چې د یو دغه ناروغ د کور درملنه نه ووت او یا هم کور کې درملنه ممکن نه و، یا کله ډاکټر ته مراجعه وکړي. په دې برخه کې باید داسې ویل شو، کله که چیرته یو ماشوم یا یو لوی کس په اسهالاتو باندې یا په نس ناسي باندې اختوي، نو هغه باید د کورنۍ درملنه کې لکه څنګه چې ډاکټر وایي سیرت اشاره وکړي، نور دی او د مایاتو ترڅنګ چې مایات باید ورکړل شي او یا هم وارث ورکړل شي. دغه وارث کې باید یو خبره زه غواړم اضافه کوم چې په مخزونو کې داسې لیکي چې هر 15 دقیقو کې باید ماشوم ته یو قاشق وارث ورکړل شي، یعنی هر 15 دقیقې پس ماشومانو ته باید یو قاشق وارث ورکړل شي. ورکړي. او بل په کورنۍ درملنه کې چې یو شی چې زمونږ کې دې چې زمونږ اوریدونکو ته ډیره جالب وي دا موضوع، په یو په ماخذونو کې داسې هم لیکل شوی دی چې خپل دی توت پانی توت او یا شاتوت چې ورته ویل کېږي د دوغ خپل توت نه، ځکه خپل توت د سالات نور هم زیاتوي. یعنی د توت پانی په شکل د چای ورکړل شي په سالاتو کې، نو دا هم د سالاتو د خوالي لپاره د په کورنۍ درملنه کې شامل ده. کولی شي چې طریقې پورې چې دا یو صحي مرکز ته رسوي، نو دا هم دغه پانی وجوشي او په شکل د چای هغوی ناروغانو ته ورکړي. همدارنګه کله چې یو ډاکټر ته رسیږي، هغه ته هغو ډاکټران د دغې ناروغۍ د تشخیص په باره کې مریضانو ته مختلف معاینات کوي. د دې ترڅنګ چې یو تاریخچه اخیستل کېږي، فزیکي معاینات مریض ته ترسره کېږي، لابراتوري معاینات هم مریض ته ورکول کېږي. دغو لابراتوري معایناتو له مخې نه د هغه میکروب یا هغه موجود چې د دغې ناروغۍ سبب ګرځېدلی ده، که څه هغه سینه بغل وي او یا هم نسناستی وي، دغه مشخص میکروب درملنه ترسره کیږي، چې دا ډیره مهمه خبره ده. او نظر په وضعیت د مریض ډاکټر دا تصمیم نیسي چې زه دغه مریض ته دوا ورکم او رخصت یې کوم کور کې دا دوا واخلي، دا درمل واخلي، دا کیږي. او یا هم د مریض وضعیت په داسې شکل سره ده چې هغه د کور کې دوا نشي اخیستلی، دا باید په شفخانه کې بستر شي او مریض ته دغه دوا ورکړل شي چې هغه مختلف انټي بیوتیک دي او مختلف نور دواوي دي چې په صحیح
مرکز. تشکر، بحث جالبه هست، اما ناگزیر هستم خداحافظی بکنیم. امرو با شما دکتران متخصص خالق ویسی و جاوید ناصری، و تشکر از همه شما که در این برنامه صحت با ما بودید. تا هفته آینده از من مصطفی صدیقی خداحافظ. حالا در این برنامه خبری همراه ملیحه احراری باشید که همین لحظه در استودیو است. سلام و خوش آمدید.
تشکر از شما دکتر مصطفی جان و برنامه‌ای که پیشکش کردین، و سلام به شنوندگان عزیز. قبل از این که به گزارش ها بپردازیم، همکارم مقیم نایب فشرده خبرها را دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در مراسم جنازه شهزاده نایف ولیعهد عربستان سعودی امروز عازم شهر مکه گردید. وزارت خارجه افغانستان از افزایش میزان کمک‌های ملکی استرالیا به این کشور استقبال کرده است. اصابت یک راکت بر یک منزل صبح امروز در ولسوالی وازای خواه ولایت پکتیکا 6 کشته بر جا گذاشت. مصری ها برای دومین و آخرین روز برای انتخابات اولین رئیس جمهور کشورشان بعد از برکناری حسنی مبارک در ماه فوریه سال 2011 میلادی به پای صندوق های رای می روند. رای دهندگان فرانسوی امروز برای دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق های رای می روند. در حالی که رای دهندگان در یونان در مورد بحران در از مدت اقتصادی و سیاسی کشورشان نگرانی دارند، امروز برای انتخابات پارلمانی دوباره رای می دهند. بیشتر از 150 تن از عمله اطفائیه و عساکر برای دومین روز در نزدیکی آتن پایتخت یونان مصروف خاموشسازی آتش می باشند. مقامات میگویند در نتیجه حریق اواخر دیروز در یکی از زندان‌های جنوب شرق ترکیه 13 نفر از زندانیان هلاک گردیدند. به سلسله مسابقات جام فوتبال اروپا امروز در گروه بی تیم هلند در برابر پرتغال و تیم جرمنی در برابر دنمارک به رقابت می‌پردازند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:32 است. در این برنامه از این تحولات گزارش داریم. یک هیئت بلندپایه افغانستان برای شرکت در کنفرانس هند جهت کمک به افغانستان به زودی به دهلی می رود. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 20 خارجی که به افغانستان قاچاق شدند خبر می‌دهد. سفیر روسیه در سفر به مزار شریف گفته است ایجاد پایگاه‌های آمریکا در افغانستان این کشور را به صحنه رقابت‌های کشورهای منطقه تبدیل خواهد کرد. و زلزله زدگان در ولایت بغلان خواهان تهیه سرپناه از سوی مقامات هستند.
سیلابی که منطقه را به این شکل به اصطلاح ساختگیستان و اینا یک سرسبز وطنی بود، سالهای متمادی و مختلف است که ارمی رقم سیلابهای منطقه را مورد فشار و مورد تهدید قرار دادگیست.
گزارش های دیگر را هم در این برنامه ادامه می دهیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حالا می پردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان می گوید هیئت بلندپایه دولتی افغان در آینده نزدیک به هدف شرکت در نشست حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان روانه هند خواهد شد. سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت در این کنفرانس در رابطه با مشکلات موجود در بخش سرمایه گذاری و فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان بحث خواهد شد. قرار است این کنفرانس با میزبانی هند در اواخر ماه جاری در دهلی جدید آغاز شود. منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
انتظار می‌رود در این نشست در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این کشور بحث‌های وسیع صورت گیرد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت شرکت کنندگان نشست حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان روی نگرانی‌های موجود سر راه سرمایه‌گذاری در این کشور نیز بحث‌های خواهند کرد. وی می‌گوید هیئت افغانی در این کنفرانس سرمایه‌گذاران منطقه و جهان را تشویق به سرمایه‌گذاری در افغانستان خواهد کرد.
افغانستان که به بیره بیل سکتورونه
در مورد فرصت‌های موجود در سکتورهای مختلف افغانستان از جمله معادن، خدمات، مخابرات، زراعت و ساختن زیربناها صحبت می شود تا آنان بیایند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند. قرار است درباره شرایط، زمینه‌های مساعد، امکانات و نگرانی‌ها در بخش سرمایه گذاری در افغانستان صحبت شود و معلومات دقیق داده شود تا که سرمایه گذاران منطقه و جهان تشویق شوند و در افغانستان عملاً سرمایه گذاری کنند.
آقای موسازی گفت که هیئت عالی رتبه افغانی به هدف اشتراک در این اجلاس اقتصادی در مورد افغانستان به هند سفر خواهد کرد، اما وی نگفت که این هیئت چه وقت به آن کشور خواهد رفت. قرار است نشست حمایت از سرمایه گذاری به میزبانی هند در 28 ماه جاری میلادی در دهلی جدید راه اندازی شود و دنبال آن ژاپن میزبان نشست توکیو در مورد افغانستان خواهد بود که در این کنفرانس کمک های جامعه جهانی از طرح و برنامه های حکومت افغانستان پس از سال 2014 تا سال 2025 میلادی مشخص خواهد شد. در این حال انتظار می رود که وزیر خارجه افغانستان به روز دوشنبه در نشست بین المللی انکشافی سازمان ملل متحد به برازیل سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه می گوید که در حاشیه این نشست در مورد افغانستان هم بحث های صورت خواهد گرفت. باز هم جانان موسازی:
یک نشست حاشیه‌ای که اختصاص به افغانستان دارد در این کنفرانس در رابطه با دستاوردهای عمده‌ای که در 10 سال گذشته در ساحات مختلف انکشاف سیاسی، انکشاف اقتصادی، انکشاف در سکتور صحت عامه در افغانستان رونما شده، معلومات مفصل به جهانیان ارائه خواهد شد و همچنان در رابطه با چالش‌های عمده که هنوز هم افغانستان با اونا روبرو است از نقطه نظر آسیب پذیری های طبیعی، آفات طبیعی مانند زلزله ها، کمبود آب.
نشست حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در حال در دهلی جدید راه اندازی می شود که بنابر موجودیت ناامنی ها در این کشور سرمایه گذاران خارجی بیشتر جرأت سرمایه گذاری در افغانستان را نمی کنند. تا حال روشن نیست که برگزاری این نشست تا چی اندازه باعث تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان خواهد شد، اما برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی از حکومت افغانستان می خواهند که با برنامه های مشخص جهت جلب توجه سرمایه گذاران خارجی در اجلاس هند اشتراک کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:37 است. سفیر روسیه در کابل دیروز در سفر به مزار شریف در کنفرانس خبری مشترک با عطا محمد نور والی بلخ مخالفت کشور خود را با ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی کشورهای غربی در افغانستان ابراز کرد. همچنان والی بلخ عطا محمد نور گفت موجودیت چنین پایگاه‌هایی در افغانستان این کشور را به صحنه رقابت‌های کشورهای منطقه و قدرتمند تبدیل خواهد کرد. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف میشنوید.
والی بلخ و سفیر روسیه در افغانستان با ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در این کشور مخالفت کردند. سفیر روسیه که به روز شنبه با گروهی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشورش وارد ولایت بلخ گردید، ضمن تشریح هدف سفرش به این ولایت مخالفت روسیه را با توصیف پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان ابراز کرد. اندریو نوویچ آیتسن در یک نشست خبری مشترک با عطا محمد نور والی بلخ در شهر مزار شریف گفت که پس از بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی نیاز به ایجاد این پایگاه ها احساس نمی شود. حضور و ایجاد پایگاه های دائمی کشورهای خارجی در افغانستان نه تنها سبب نگرانی روسیه است، بلکه کشورهای همسایه نیز از آن نگرانند. و هدف سفر خود و این آیت روسی را به ولایت بلخ بازدید از پروژه های خان که به کمک روسیه سالهای پیش به اجرا گذاشته شده است. از سوی دیگر عطا محمد نوروالی بلخ گفت که ایجاد پایگاه های نظامی دائمی کشورهای خارجی در افغانستان این کشور را به میدان رقابت های کشورهای قدرتمند جهان تبدیل خواهد کرد. اما وی ضمن مخالفت با آنچه توصیه پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان خواند، از کشورهایی که سربازانشان در این کشور حضور دارند خواست که به کمکشان در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه دهد.
پایگاه طرفدار پایگاه نظامی دائمی در افغانستان نیستیم. ما اگر چنین چیزی را بخواهیم، ما قربانی بازی های بزرگ ابرقدرت ها میشیم. ما مستقیم گپی نیست که ما در گوشه ها با شما بگیم. با خود دوستای غربی ما گفتیم که شما پار از سر گرده های ما مانده به طرف چین، روسیه، نفت و گاز آسیای میانه و به طرف مار کردن پاکستان و به طرف اتمی نشدن ایران نبینین. ما را قربانی بازی های کلانتان نسازین.
والی بلخ پیش از این نیز با ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت کرده بود، اما این اولین بار است که سفیر روسیه در افغانستان در مورد تأسیس پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان اعتراض می‌کند. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که مقام های آمریکا در گذشته همواره گزارش های را مبنی بر تمایل ایالات متحده آمریکا برای ایجاد پایگاه های دائمی نظامی در افغانستان رد کرده است. رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا در اول ماه می امسال توافقنامه دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن را امضا کردند، اما قرار است سند همکاری های نظامی میان این دو کشور تا یک سال دیگر به امضا برسد که بر مبنای آن آمریکا می تواند از تأسیسات نظامی افغانستان استفاده نماید.
گزارشی از کنفرانس مشترک خبری سفیر روسیه در افغانستان و والی بلخ را شنیده. ساعت 3:41 و اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و اثر مقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را ستار فروغ ورق زده است.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مطالب و موضوعات دیگر در خصوص تلاش های جاری صلح و مصالحه در افغانستان و مشکلات موجود در این زمینه بحث کردند. روزنامه غیر دولتی ملی باور به نقل از رئیس شورای عالی صلح نوشته است که تعداد از حلقات داخلی و خارجی در برابر پروسه صلح توطئه چینی می کنند. روزنامه می نویسد که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح به این باور است که این تلاش ها سوی حلقات صورت می گیرد که نفعشان را در جنگ می بینند و به گفته وی ترور استاد برهان الدین ربانی و ارسلان رحمانی سلسله توطئه همین حلقات بوده است. اما روزنامه ننوشته است که آقای ربانی در مورد این حلقات وضاحت ارائه کرده است و یا خیر. اما به نقل از کارشناسان می نویسد این اکثرا حلقاتی هستند که با طالبان دشمنی سابقه دارند. روزنامه در سرمقالش بر ایران و پاکستان انتقاد کرده که در مقابل تلاش های صلح در افغانستان موانع ایجاد می کنند. روزنامه به ادامه می نویسد ایران و پاکستان برای افراد صلح جو در داخل افغانستان تهدید ایجاد می کند و پاکستان در قلمرو خود آنها را هدف قرار می دهد. روزنامه برای خاتمه یافتن این مشکل پیشنهاد میکند که از سوی کشورهای منطقه بر ایران و پاکستان فشار آورده شود تا از سیاستهای دوگانه دست بردارند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در ارتباط با وضعیت فعلی روند صلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته است که از دیره به این سو در این راستا پیشرفت صورت نگرفته است. روزنامه می نویسد اگر تلاش های صلح تقویت نشوند و به مشکل موجود در افغانستان قبل از خروج نیروهای بین المللی یک راه حل سیاسی دریافت نگردد، ممکن افغانستان بعد از سال 2014 میلادی با مشکلات فراوان مواجه شود. اما روزنامه می نویسد به هدف حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته در افغانستان و بهبود امور در این کشور پس از بیرون شدن نیروهای خارجی، تلاش های صلح باید تا سرحد موفقیت به پیش برده شود. روزنامه دولتی هواد همکاری‌های منطقه‌ای را در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان ضروری دانسته و نوشته است که تلاش‌های وسیع باید در این مورد صورت گیرد. روزنامه می‌نویسد که اگر همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه تعهداتشان را در راستای برقراری صلح در افغانستان صادقانه عملی کنند و در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری نمایند، منطقه از امنیت کامل برخوردار خواهد شد.
وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 20 تبع خارجی که به افغانستان قاچاق شدند خبر داده است. مقام ها در این وزارت می گویند تحقیقات از این افراد ادامه دارد. رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی امروز در کابل با خبرنگاران در کنفرانس خبری گفت قاچاق افغان ها به کشورهای اروپایی در بسیاری موارد سبب مرگ آنان شده است و این یک مشکل جدی می باشد. به اساس معلومات وزارت داخلی در جریان سال گذشته بیشتر از 500 افغان که می خواستند به قاچاقی به کشورهای اروپایی بروند از سوی نیروهای امنیتی آن کشورها بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
از سالها به این طرف گزارش ها مبنی بر سفر افغان ها به طور قاچاقی به کشورهای خارجی پخش می گردند. اما این بار نیروهای پلیس افغانستان تعداد از اتباعی خارجی را بازداشت کردند که به افغانستان قاچاق شدند. به گفته رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان، تعداد این افراد که به 20 تن می رسد شامل 17 هندی و 3 نپالی هستند که توسط یک قاچاقبر برای کاریابی به این کشور آورده شدند. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این اشخاص با پاسپورت و ویزه جعلی گرفتار شدند.
با تعداد 20 نفر گرفتار شده که از جمله 17 نفرش اتباعی هندی است که اینا قاچاق شده و 3 نفر اتباعی نیپالی توسط یک نفر قاچاقبر نیپالی که ایمن نام داره و خودش قاچاقبر میباشه این اتبار از اون کشورها به افغانستان قاچاق کردن. در اینجا آوردن و در اینجا با این اسنادا که شما میبینید اینا پاسپورتایشان است. از تمام از اینا با پاسپورت ها گرفتار شدن و قضیه زیربر از خود قاچاقبر اصلی هم خوشبختانه گرفتار شده.
وای در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما افزود که بیشتر قربانیان قاچاق انسان در جهان افغان ها اند. آقای سیدزاده میگوید برخی از شبکه ها در شرکت های توریستی در کشور فعالیت دارند که دست به قاچاق افغان ها به اروپا و امریکا میزنند. با باور وای در اکثر موارد قاچاقبران با استفاده از پاسپورت های دزدی شده یا مفقود شده و با تغییر عکس افغان ها را به خارج میفرستند. رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله میگوید در جریان سال گذشته شمسی در میدان هوایی کابل و برخی از بنادر کشور بیشتر از 500 تن که به خارج قاچاق میشدند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سیدزاده میافزاید هم اکنون حدود 40,000 افغان که میخواهند به طور قاچاقی به کشورهای اروپایی سفر کنند با شرایط بسیار دشوار در ترکیه به سر میبرند.
بسیار زیاد افغانای ما که اینجا پیش ما گرفتار میشه قربانی ها بوده، اکثرا از اینا رو باز پیسه ایزا رو کس نمیده و از اوجه که میرون در خارج افغانای ما به خیلی دشواری ها به خیلی مشکلات مواجه میشه. شما می روزگار مهاجرین افغان ما چند وقت پیش یک ماه پیش بلغاریا رفته بودیم و در اونجا چون سفارت بلغاریا است موضوع یونان هم کار میکنه، اونجا بسیار مشکلات جدی داشت افغانایی که اونجا آمدن به سرپناه و در بدر و اونجا بسیار زیاد تحقیر شدن، توهین شدن، نتالت خوردن، تعداد زیادشان در یخچالا کشته شده.
گفته می شود که بسیاری از افغان ها به خاطر ناامنی ها و بیکاری در افغانستان مجبور می گردند تا از راه های قاچاقی به کشورهای خارجی سفر کنند که در بسیاری موارد این سفرها به قیمت جانشان تمام می گردند. در چند سال اخیر همواره گزارش های مبنی بر کشته شدن و یا هم رسیدن آسیب به آنده از افغان ها پخش می گردند که در تلاش رفتن غیر قانونی به اروپا و سایر کشورها اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:47 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ولایت پروان مردم از رابندی ها در جریان عملیات غوربند شکایت دارند. این عملیات از یک هفته به این سو آغاز شده و مردم محل را دچار مشکلات کرده است. احمد حنایش گزارش میدهد.
عملیات نظامی که به هدف ردیابی مخالفین مسئله دولت در دره غوربند را اندازه شده است، در جریان عملیات راهبندان از سوی جناح‌های درگیر در محلات وضع شده و مردم از این ناحیه با مشکلات شدید روبرو اند.
من ابو نجیب هستم، پروان ولسوالی شینواری دره قلیهر. ایرای عمومی و مرتبط به مرکز مسدود شده. مواد غذایی آن منطقه به پایان رسیده است. بیماران بیخی در حالت آه و فریاد هستند و مرجع کلینک در او جانه است، ولی که نیروهای داخلی دولت و خارجی ها نمیمانه که یا بیا به چارکار و جب مردم مشکلات خود حل بسازه. بس به خاطر مردم به فیغان آمده و صدایش این ملت مظلوم به مقامات نرسیده و اگر رسیده توجه نکرده و تقاضا میکنم از شما که نمی مشکلاتی مردم باید به مقامات رسیده شد و گفته شد که در هر منطقه افغانستان اینمی جنگ است، اینمی حالات است، چرا در دیگه جهر رام مسدود نمیشه، رای مردم مسدود میشه.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند قبل از راه اندازی عملیات نظامی در دره غوربند این ولایت، طالبان مسلح دست به حملات بر کاروانهای وسایط اکمالاتی میزدند و راهبندان را به وجود می آوردند، اما اکنون در جریان عملیات که راههای مواصلاتی محلات تسویه نیروهای امنیتی مسدود شده است، دوباره برای مردم محل باز خواهد شد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
با شدن رای جاده 105 کیلومتر رای غربند، منظور دولت و نظام این بوده که باید نیرا باز و به حضور مردم هم مسافرین به خوبی عبور بکنن. موترهایی که به سالنگ با مشکل مواجه میشن باید از این را عبور بکنن. اینا را بندی کردن، موترها را در دادن، مشکلات ایجاد کردن در مردم. دولت مجبور شد که باید قطعات خود را رای بکنن، را باز بکنن. عملیات صورت گرفت. دستاوردهای بسیار جاد خوبی بود. دشمن فشار دید.
مقامات دولتی ولایت پروان همچنان میگویند نتایج عملیات نشان می‌دهد که تا حال 12 تن از طالبان مسلح کشته و بیشتر از 10 تن دیگر از آنان زخمی شدند و در اکثر ساحات امنیت بهبود یافته و در شهرهای غوربند بامیان نیز امنیت برگردانده شده است. طالبان مسلح تا حال در مورد کشته شدن این تعداد از افرادشان که از سوی مقامات دولتی گفته شده است تبصره‌ای نکردند. احمد حنایش، رادیو آزادی، غوربند.
نگاهی هم به حوادث بعد از زلزله اخیر در ولایت بغلان داریم که زلزله شدید هفته گذشته در ولسوالی برقه ولایت بغلان 71 نفر را هلاک کرد و در قریه در سایه هزاره ولسوالی برقه ولایت بغلان این تعداد افراد به زیر خانه هایشان مدفون شدند و قسمت زیاد خانه های آنجا تخریب شده و غیر قابل زیست می باشد. مردم از ترس تکرار زلزله و لغزش کو در بیرون از خانه و در خیمه هایی که در دشت و دامن زده اند زندگی می کنند. آنان با اشاره به کوهی که در اثر زلزله در قریه ملاجان محمد فرود آمد و 71 نفر را کشت، همه می گویند همه این کوها در این دامنه کوها لغزنده اند و باید پیش از آن که زلزله دیگری رخ بدهد مردم به جاهای امن‌تر منتقل شوند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی گزارش تهیه کرده است که با صدای مردم محل آغاز می شود.
شایده میکنین میبینین که سایکو هیچ جای زندگی در اینجا باقی نمانده. یکی دیگه بود سنگلاخ بود، بالاخره سیل اونا را بردن. اگر مردم میخواستن در این تپه ها بالا شد در این جای بگیرن تپه ها توازن زلزله سایکو که مثلا همه اینا پارا پارا شدن، بالاخره امکان زندگی در اونجا هم نیستن. مردم تقاضاشون از دولت اینمی است که باید اینا را انتقال داده شود در یک جای امن، مثل در منطقه ولسوالی خود ما که در اونجا به هزارها جریب زمینی دولتی اونجا وجود داره.
و باشنده دیگری از این محل گفت آنها نه تنها از بیم و وحشت لغزش کوها آرامشی ندارند، بلکه سیلاب ها هم زندگیشان را مختل کرده و باید دولت در تغییر مکان آنها فکر کند و مردمش را از مشکلی که با آن روبرو می باشند نجات بدهد.
سیلابی که منطقه را به این شکل به اصطلاح ساختگیستان و اینا یک سرسبز وطنی بود، سالهای متمادی و مختلف است که اینمی رقم سیلاب های منطقه را مورد فشار و مورد تهدید قرار داده است که حتی مردم فعلا در سطح زمین و در همواری هایی که سکونت میکردن تحت فشار سیلاب قرار گرفتن و در تپه هایی که خانه هایشان را کشیده بودن و زندانی میکردن به توسط زمین لرزه ها اونا همگی خندق ها گردیدن، تخریب ها شدن که هیچ جای زندگی حتی برای مردم باقی نمانده است.
و افزود مردم سایه هزاره که بیشتر خانه هایشان در اثر زلزله تخریب و غیر قابل زیستن شده است، زیستگاه امنی ندارند و بناچار زندگیشان را در زیر درختان و خیمه هایی که برپا کرده اند سپری می کنند. سایه هزاره در جنوب شرقی ولسوالی برکه دره طویل و تنگ است که در میان کوههای بلند قرار دارد و در آن کم و بیش 800 فامیل زندگی می کنند. این دره که در واقع سیلخانه هست، در آن هیچ زمین زراعتی وجود ندارد و تنها در گوشه گوشه آن قریه های کوچک با خانه های خیلی محقر گلی و باغچه های با درختان توت، چهارمغز و آلو به چشم می خورند. مردم این دره که همه ایشان هزاره سنی مذهب هستند، چنان فقیر و ناتوانند که اکثرشان نان کافی برای خوردن ندارند. و چون گفته می شود مخالفین دولت هم در آنجا تأثیرات خود را دارند، مردم از ترس آنها بچه هایشان را به اردو و پلیس که معاش مناسبی دارند گذاشتن نمی توانند. این مردم که سال به سال با زیاد شدن نفوسشان مشکلاتشان هم بیشتر می شود، آرزوی زیستن در جاهای فراخ و مسکونتری را دارند و می گویند باید دولت در رسیدن به این آرزوهایشان آنها را کمک کند. محمد دایم کاکل، رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث کشور که رهبری عملیه نجات گیرماندگان در زیر کوه قریه ملاجان محمد سایه هزاره را به دوش داشت، در مورد اسکان مجدد اینها گفت:
انشالله بازماندگان امی شهدا را ما تنها نمیگذاریم، چی مسئله مواد غذایی باشه چی مسئله مواد غیر غذایی باشه. اما یک موضوعی که ما این پیغام قبلا به رئیس جمهور رساندیم و اونا هم در جریان هستند، اون موضوعی هستند که اینا باید اسکان مجدد شوند. بر از اینا یک مقدار زمین زراعتی و همچنان زمین بر سرپناه داده شود تا اینا دوباره به احیای زندگی خود شروع کنند. ان شاء الله کوشش هم میکنیم. خود جناب والی صاحب هم همین تصمیم را گرفته که باید اینا اسکان مجدد شود و زمین بر هم بر اسکانشان داده شود و هم بر یک مقدار بر زراعتشان داده شود که تا در آینده از این مصیبت اینا خلاص شود.
مردم سایه هزاره ولسوالی برکه ولایت بغلان خواهان اسکان مجدد در بخش های دیگری از ولسوالی خودشان که در آن هزاران جریب زمین هموار دولتی موجود است می باشند. اما از اینکه گفته می شود زیادی این زمین ها غصب و در تصرف زورمندان قرار دارد، عملی شدن آن بدون جدیت و فشار لازم امکان پذیر نیست و دولت هم ظاهرا نمی تواند غیر از برکه آنها را در جاهای مناسب دیگر مسکن گزین نماید. منشی عبدالمجید والی بغلان هم در اسکان مجدد این مردم همین موضوع را چالش بزرگی میداند و میگوید:
اگر ساحاتی از غصب باقی مانده بود و ما توانستیم جایهایی را برای اجا پیدا کنیم، یا رعیتی از این وطن هستن، رعیت افغانستان هستن، یه حق دارن که ما برای اجا جای بدیل پیدا کنیم.
و اما مردم میگویند اگر دولت اندک فشاری را بر غاصبین زمین که آنقدرها زورمند هم نیستند وارد کند، به زودی میتواند همه زمینهای غصب شده خود را واپس بگیرد و آن را به مردمان مستحق که جایی برای زیستن ندارند بدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
دارم با پاک پرون دیاد
کرد. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:55 دقیقه است و حالا در مسائل جهانی نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در مصر داریم که مردم مصر برای انتخاب رئیس جمهور این کشور امروز برای دومین روز به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این انتخابات صدر اعظم رژیم قبلی مصر و رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین رقابت می‌کنند. بعد از آن که در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری مصر احمد شفیق و احمد مرسی نسبت و دیگر کاندیدان بیشترین آرا را به دست آوردند، این انتخابات به دور دوم کشانیده شد. گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه را از احمد جکفر احمدی میشنوید.
در انتخابات ریاست جمهوری مصر دو گروه با هم رقابت میکنند که مخالفت میان آنها به سرحد دشمنی رسیده است. احمد شفیق افسر پیشین قوای هوایی مصر و آخرین صدر اعظم رژیم حسنی مبارک و احمد مرسی رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین از کاندیدان پیشتاز این انتخابات به حساب می آیند. این دو گروه از چندین دهه به این سو با هم خصومت دارند. در حکومت‌های پیشین مصر، گروه اخوان المسلمین به طور مستقیم از شرکت در انتخابات محروم شده است. در کنار جلوگیری از شرکت این گروه در انتخابات، رهبران و اعضای آن عقب میله‌های زندان نیز قرار داده شدند. اما در حال حاضر اخوان المسلمین گروه سیاسی بزرگ در مصر محسوب می شود. گفته می شود این گروه توان به دست آوردن آرای زیاد در انتخابات را نیز دارد. در این حال احمد شفیق رقیب اصلی رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر ادعا می کند که استراتژی متحد ساختن مصری ها را ترتیب کرده است.
كما قلت وانا امد يدي لكل المصريين
طوری که من گفتم به سوی تمام مصری ها دست دراز می کنم. مذاکره با تمامی احزاب سیاسی را می پذیرم. در عین حال روی ایستادن در کنار مردم تاکید می کنم و از همه شما می خواهم تا با مردم معامله کنید.
لا نسعى لحكم من اجل سلطه.
اما گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در مورد احمد شفیق طرز دید دیگری دارد. پس از آن که این گروه در انتخابات پارلمانی مصر اکثریت آرا را به دست آورد، تلاش کرد تا از کاندید شدن احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری مصر جلوگیری کند. این اقدام به خاطر رابطه احمد شفیق با رژیم حسنی مبارک صورت گرفت. اما استر محکمه مصر در ماه جون سال روان نه تنها نامزدی احمد شفیق در این انتخابات را حق ویدانست، بلکه حکم انحلال پارلمان را صادر کرد که گروه اخوان المسلمین اکثریت کرسی ها را در آن از آن خود ساخته است. با آنکه دلیل انحلال پارلمان نبود فرصت مناسب رقابت برای کاندیدان مستقل در برابر احزاب سیاسی خوانده شده است، اما این تصمیم استر محکمه مصر نشان داد که دستگاه دولت حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر تا چه حد از احمد شفیق حمایت می کند. الیزابت اروت مسئول دفتر صدای امریکا در قاهره می گوید که اقدامات اخیر در مصر مردم این کشور را خشمگین ساختند. هرچند احمد مرسی کاندید گروه اخوان المسلمین فیصله استر محکمه را پذیرفته است، اما وعده کرده که با احمد شفیق سخت مقابله خواهد کرد. وای در ادامه گفت:
ما به سفر خود ادامه می دهیم و وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم. در صورتی که تقلب شود از پیش می دانیم که نتایج آن چه خواهد بود. علیه مجرمان و عامیان آنها انقلاب می شود. تا زمانی که اهداف قیام جنوری به دست نیاین این انقلاب ادامه خواهد یافت.
احمد مرسی در رشته انجینیری پوهنتون کالیفرنیای آمریکا دکترا دارد و عضو شورای رهبری گروه اخوان المسلمین مصر است. او با شعار تغییر وارد رقابت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است و گفته است قانون اساسی مصر باید مطابق شریعت باشد، و در عین حال تأکید کرده است که راه حکومت‌های عربستان سعودی و ایران را تعقیب نمی‌کند. او همچنان اعلام کرده است که توافقنامه صلح سال 1979 میلادی میان اسرائیل و مصر را لغو نخواهد کرد.
صدای ما را از